أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره حرمت کذب گرچه برخی از روایات سندن ضعیف است و دلالت برخی از روایات هم تام نیست، اما مجموع ادله‌ای که در باب هست مفید جزم است که در شریعت اسلام کذب محرم است، که حالا برخی از اون روایات خونده شد و برخی از روایات هم خونده می شود. عمده آن است که این کذب مطلقا جزء معاصی کبیره است یا نه. در صورتی که معصیت به ذاتها کبیره باشد، ما معصیت صغیره نداشته باشیم و صغر و کبر هم یه امر نسبی باشد نه امر نفسی، اونطوری که مرحوم صدوق بیان کردن، اونطوری که مرحوم شیخ طوسی بیان کردن، اونطوری که مرحوم امین الاسلام به علمای ما نسبت میدن، این بحث طرح نمی شود که آیا کذب معصیت کبیره است یا معصیت صغیره. ولی بنابر این که معاصی دو قسم باشد، بعضها کبیر و بعضها صغیر و اثر فقهی داشته باشند، اونگاه نوبت این بحث میرسد که کذب جزء معاصی کبیره است یا نه. فی الجمله از آیه مبارکه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم برمی آید که بالاخره معاصی ولو نسبت به یک دیگر هم باشد یه تفاوتی دارن. تفاوت فقهی از این آیه استفاده نمی شود، ولی تفاوت کلامی استفاده می شود. فرمود اگر شما از معاصی کبیره اجتناب کنید، خداوند معاصی صغیره شما را می بخشد. یعنی در جریان قیامت، هنگام محاسبه، هنگام دوزخ و بهشت، اونجا اگر کسی فارغ از گناهان کبیره باشد و گناهان غیر کبیره داشته باشد، خدا می بخشد. این یه وعده الهی است، البته بی توبه، نه با توبه، چون با توبه گناهان کبیره هم بخشوده می شود. آیه این تجتنبوا کبائر ما تنهون عن دیگه تو این معجم مشخص است. این تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. خب این کریمه اجمالاً دلالت میکند بر این که بعضی از معاصی کبائرن، بعضی غیر کبائر و اثر کلامی دارن، اما اثر فقهی از این آیه استفاده نمی شود که مثلا معاصی کبیره باعث زوال عدالتن و معاصی صغیره باعث زوال عدالت نیستن، مگر به صورت اصرار در بیان که اصرار بر صغائر خودش کبیره است. اگر این تفاوت کلامی باشد، باز از در بحث کلامی می توان سخن گفت که کذب جزء معاصی کبیره است یا نه، ولی قسمت مهم کارهای فقها همون بحثای فقهیشونه. اگر گفتیم نظیر مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیهم این رو پذیرفتن که تمام معاصی کبیرند و همه اینها در زوال عدالت مؤثرند و کسی که معصیت صغیره را مرتکب شد و رو بدون اصرار باشد از عدالت می افتد مگر اینکه توبه کند، اثر فقهی نخواهد داشت. حالا ببینیم کذب به جمیع اقسامه جزء معاصی کبیره است، یا بعضی از اقسام کذب جزء معاصی کبیره است یا بعضی ها کبیره نیست. در معیار کبیره بودن چهار اماره و علامت ذکر شد در بحث های قبل. یکی اینکه خود دلیل نقلی تصریح بکند، بگوید به ان هذه المعصیه کبیرتون موبقه. دوم اینکه اگر در یک دلیل نقلی ثابت شد که فلون معصیت کبیره است، دلیل نقلی دیگر یه معصیت دیگری را بگوید اون معصیت دیگر همتای این معصیت است یا از این بزرگتر است، میفهمی اون معصیت هم معصیت کبیره است. سوم آن است که حد بر او ثابت بشود، یعنی در یک دلیل معتبری برای چنین کاری حد ثابت بشود نه تعذیر. چهارم آن است که به صراحت وعید به نار داده بشود که اگه کسی این کار را کرده است، در عذاب علیم در قیامت گرفتار می‌شود. مانند آن صرف نهی نباشد. صرف نهی دلالت دارد در حرمت، اما اینکه این معصیت کبیر است یا نه نیست. اماره پنجم هم این است که اگر بر یک شیعی مفسده مهمی مترتب باشد، چنین چیزی معصیت کبیر است. خب ممکن است امارات دیگری هم برای اثبات کبر یک اسیان ارائه بشند. در جریان کذب که آیا کذب جز معاصی کبیر است یا نه، سه مورد باید طرح بشود که دو موردش خارج از بحث است، یک موردش محل بحث. مورد اول کذب علی الله و علی الرسول و علی المعصوم، امام معصوم علیه السلام، که این در روایات دارد از کبائر هست، از اکبر کبائر کذب علی الله هست به مانند آن، و آثار فراوانی هم دارد که در کتاب صوم گذشت. اما کذب در جریان‌های عادی یا اشخاص عادی، اگر چنانچه مفسده مهمی بر این مترتب باشد، اینم جز معاصی کبیر است. مورد سوم اونجاست که یک کذب عادی است، نه کذب علی الله و رسول است، نه کذبی است که بر اون مفسده مترتب است، یک خبر دروغی داده. آیا این هم جز معاصی کبیر است یا نه؟ روایات این باب دو طایف است. بعضی از روایات ظاهرش این است که مطلقا کبیر است، معصیت کبیر است. بعضی از روایات ظاهرش این است که کذب علی الله و مانند اون جز معاصی کبیر است، و چون مفهوم دارد پس کذب عادی جز معاصی کبیر نیست. جمع دو دلالی این دو طایفه به اطلاع و تقیید است. یعنی بگوییم به این که اون روایاتی که ظاهرش این است تمام معاصی کبیره، کذب معاصی معصیت کبیره، تمام اقسام کذب معصیت کبیره است، این مطلق ها به وسیله این روایات مقیده تقیید می شود، که گرچه ظاهر اون احادیث مطلق این است که هر کذبی معصیت کبیره است، ولی اگر تقیید می شود به این که کذب علی الله معصیت کبیره است و کذب های عادی معصیت کبیر نیست، این یه راه جمع دلالی است به عنوان تقیید مطلق. راه دیگری را که مرحوم شیخ و امثال شیخ طی می کنند این است که نه، چون مثبتینن حمله بر مقید نمی شود، تنافی در کار نیست، تمام کذب ها معصیت کبیرن، منتها بعضی کبیرن بعضی اکبر، بعضی شدیدن بعضی اشد. کذب علی الله اشد و اکبر است، کذب های عادی شدید و کبیرن. اینا چون مثبتینن تنافی در کار نیست تا مطلق را بر مقید حمل بکنیم، مرحوم شیخ این راه را طی میکنن. حالا در بررسی روایات باید ببینیم که اولا روایات ناظر به این است که کذب مطلقا معصیت کبیر است یا نه، یک. ثانیاً اون روایاتی که میگوید کذب علی الله معصیت کبیر است، این لسانش لسان تهدید است که ماسوای معصیت کذب علی الله معصیت کبیر نیست یا نه. و اگر لسانش لسان تهدید نیست، راه جمع بین این روایاتی که میگوید معصیت کبیر کذب علی الله است یا کذب علی الله معصیت کبیر است، با اون روایاتی که ظاهرش این است کذب مطلقا معصیت کبیر است، جمع دلالیش بین است چون مثبتینن حمله بر شدید و اشد و کبیر و اکبر میشود، نه حمله بر ضعیف و شدید یا صغیر و کبیر. اونگاه این بخش که به پایان رسید، اونگاه نوبت میرسد به این که کذب در هزل و شوخی چطور است، اونم حکم کذب جد را دارد یا نه. این مسئله که به پایان رسید، اونگاه نوبت میرسد به کذب در وعده و نبیدها. حالا به روایات اعتماد فرمید به اینو، از این روایات این نکات برمی آید یا نه. خب چون بحث در مکاسب محرمه است، اگر یک مؤلفی، یک مصنفی، یک مروجی، یک مبلغی با گزارش های کذب بخواهد ارتزاق کند، اون بخشی که در قبال این اخبار کذب میگیرد، این خب کسب محرم است. یه وقت است در مقام مدحوسناست که اون مدحوسنا کذب و صدق بردار نیست، برای اینکه قضیه نیست اصلا. دون تحلیل های اولیه به عرضتون رسید که اگر یه چیزی قضیه بود این میتواند صادق یا کاذب باشد، اما اگه چیزی جو تخیلات بود، به شعریات بود و نزیر تو زیر مجموعه قیاسات شعری بود، او یه تصور متراکم است نه تصدیق. این که میگوید اصل مرون محوه، این یک تصور متراکم است، حکمی در کار نیست. این تشبیهات و تفریاد، این که میگوید زیرا که مثل وجود را فزه او طلا کند، این قضیه نیست، این مدح است، این تخییل است و در حد شعر، یعنی شعر منطقی، نه شعر ادبی. شعر منطقی یعنی در حد تخییل، یه خیال ممدوحی است. بنابراین این چنین نیست که حالا اون بزرگوار رضوان الله علیه که آمده گفته مفتقر آمد آبروی از در او به هیچ سو زن که مثل وجود را فزه او طلا کند، بگیم حالا این معاذالله دروغ گفته، اینا اصلا قضیه نیست. وقتی قضیه، فرق تصدیق و قضیه شاید در نوبت آخر براتون رسید که یکی از فرقهایی که قضیه با تصدیق دارد این است که در بعضی از جاها، هر جا تصدیق هست قضیه هست، اما هر جا قضیه هست تصدیق نیست. قضایای شعری که یکی از صناعات پنجگانه منطقه است قیاس دارد، از قضایا تشکیل می شود، اما نه در اون نتیجه تصدیق است، نه در صغرا تصدیق است، نه در کبرا. قیاس شعری با اون چهار قیاس فرق جوهریشون همین است. در قیاس برهان، در قیاس مغالطه، در قیاس خطابه، در قیاس جدل، همه اینها در صغرا تصدیق است، در کبرا تصدیق است، در نتیجه هم تصدیق. اما در قیاسات شعری فقط قضیه است، اصلا تصدیق نیست. حالا خواه نظم خواه نثر، اگر کلامی از این سنخ بود که مثل وجود را فزی او طلا کند، این در مد. اگر در قد هم این چنین بود، در ستایش طبیعت و مناظر طبیعت این چنین بود، اینا در حد تخییل از شورشی در خیال ایجاد میکنند، نه باوری در عقل. اگر از این سنخ نبود، سنخ عقلی نبود، سنخ خیالی بود، تصورهای متراکم است نه تصدیق. وقتی تصدیق نبود نه صدق دارد نه کذب. خب این فرق جوهری قضیه و تصدیق است. صورت قضیه است، این تحلیل منطقی است دیگر، این رو خواص باید بررسی کنند. اثر تصدیق را دارد نه خود تصدیق. الان کسی که دارد صبحانه میخورد یه قدری عسل آورده، کسی بگوید عسل مر و محبه، چارت شعر بکند در مد این و چارت تشبیه زننده بکند، این منزجر میشود از خوردن. با اینکه هم گوینده هر شنونده هر دو میدونن که این چنین نیست، این عسل است و شیرینه. اگر چهار تا تشبیه زننده و گزنده نسبت به این عسل بشود، انسان از خوردنش رغبت است. خب این اثر خیالی دارد در کودکان و نوسالان و افراد غیر مبرهن، اینا اثرش زیاده. تبلیغات این چنینی اثرش این چنینه. خب اون بر نظم بیان کردن. یه وقت هست که گاهی مسائل عمیق فقهی است به صورت نظم در میاد، مثل دره نجفی مرحوم بحرالعلوم، یا ادبیات است که به صورت نظم در آمده، مثل الفی ابن مالک، یا اون مسائل عمیق فلسفی است که به صورت نظم در آمده، مثل منظومه مرحوم حکیم سبزواری، یا تحفت الحکیم مرحوم شیخ مشایخنا مرحوم شمسن قروی اصفهانی رضوان الله علیه، یا بخشی از مسائل عمیق فقهی را مرحوم شهید آشپز الله نوری رضوان الله علیه به نظم در آورده. این نظم است نه شعر مصطلح. شعر یعنی خیال. این همان است که فرمود به ما علمناه شعر و ما ینبغی له. شعریات یعنی خیالیات که تصدیق نیست اولا، کار تصدیق را میکند ثانیا، از سقف خیال و وهم بالا نمیره و ثالثا این یکی از صناعات پنجگانه منطق است که منطق باید حرف آخر در این زمینه بزند. اما اون که ادیب میگوید اون نظم است و اون گاهی برهانی است گاهی غیر برهانی. برهانیش همین 5-6 نمونه بود که فقهای ما، حکمای ما، ادمای ما ذکر کردن. خب و این کار مشکلی هم هست. وقتی غرب شنید که فلسفه به صورت شعر در آمده است بسیار تعجب کرد، گفتم مگر میشه فلسفه رو به شعر در آورد؟ چون بالاخره شعر یه میدان بازی و بحث‌های عقلی برهانی مدارش بسته است، نمیشه کلمه کم کرد، نمیشه کلمه زیاد کرد. غرض آن است که این نظم است نه شعر. شعر رو مسائل خیالیات میگردد. خب همین حکیم بزرگوار شیخ و مشایخ را مرحوم اشرف حسین اصفهانی رضوان الله علیه که میگه زن که مسی وجود را فزی او طلا کند همه خوشحال میشن. کسی نمیگه ایشون معذرت دروغ گفته، که اینجا صد و کذب بردار نیست، این مد هست. در مد این چینه، در قد هم در مقابلش هم این چینه، که حالا این در تلیعه بحث صد و کذب بازگو شد، حالا گاهی هم در اثناء بحث هم مش اشاره میشه. اینا اصلا قضیه است، تصدیق نیست. و این تصدیق نبود نه صد و اصنه کذب، صورت قضیه است. در حقیقت در روز اول گفته شد به این که اینا اصلا قضیه نیست، اونجا چون قضیه مرادف تصدیق دانسته شد. الان که گفته می شود قضیه هست و تصدیق نیست، یعنی این قضیه که مقابل تصدیق است و در قیاسات شعری وجود دارد، این سن قضیه در متوقت هست و من قضیه که مرادف تصدیق باشد و در برهان و خطاب و جدل و مغالطه یافت می شود اون تصدیق هست و قضیه مرادف اون تصدیق نیست. خب گرچه در اونجاها هم قضیه هست، اگرچه اون چه از سنخ مدحوقت نباشد و واقعا گزارش از واقع باشد این میشه قابل صدق کرد. حالا یک واعظی، یک مصنفی، مؤلفی در متن دارد چیز می‌نویسد، در جریان وقایع کربلا دارد سخنرانی میکند یا سایر قصصی که مربوط به انبیای الهی یا ائمه علیهم السلام است، اگر او در صدد تحلیل تاریخی باشد بله این دروغ در میاد و اون وقت کس بشه مورد اشکال است. اما اگر نه در صدد متن باشد، متن این چنینی و جزء تخیلات باشد، شعریات باشد، نه این صد و کذب بر نمی‌دارد و از بحث صد و کذب خارج است. خب روایات مسئله بخشی در کتاب جهاد نفس ذکر شده بود که اونها رو خوندیم، بخشی هم در کتاب حج احکام المعاشره معاشرت ذکر می شود که بعضی از اونها اشاره شد، بعضی هم امروز می خونیم. در کتاب احکام المعاشره جلد 12 صفحه 243 باب 138 روایاتی به عنوان باب تحریم الکذب آمده. روایت سومش همان است که مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ انصاری اون رو نقل میکند و بشم استشهاد میکند. اون روایتی است که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا، احمد ابن محمد ابن خالد، عن عثمان ابن عیسی، عن ابن مسکان، عن محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام نقل میکند که این سند به استثنای عثمان ابن عیسی مشکلی ندارد. عثمان ابن عیسی چون امامی نیست، مرحوم شیخ تعبیر به موثقه کرده است. برخی ها هم در باره عثمان ابن عیسی مشکل دارند، بنابراین اون چرا که مرحوم شیخ موثقه نامید اینها تضعیف میکنه. گذشته از این که اشکال دلالی هم دارند، مرحوم شیخ میفرمان به این که این موثقه پیامش این است که این کذب جزء معصیت کبیر است. ان الله عز و جل جعل لشر اقفالا برای شرق قفل‌های قرار داده و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، انسانی که مست شد در اون انبار شرور رو باز میکنه، هر گناهی از او ساخته است. شراب کلید در هر شر است. ولی کذبو شر من شراب، دروغ بدتر از شراب است. خب گذشته، پس معلوم میشه جزء معصیت کبیر است. اصل عصیان اولا و کبیر بودن او ثانیا ثابت میشه. اشکالی که کردن این است که درباره عثمان ابن عیسی نقد سندی دارن که شاید این نقد وارد نباشه، اما اشکال دلالی میگن به این که این روایت مشتمل است بر چیزی که قابل قبول نیست، و اون است که هرگز کذب شر از شراب نیست. باید دید که شراب درجاتی دارد و کذب هم مراتبی دارد. یه قطره شراب که کلید در شرور نیست، آدم را مست نمی کند تا انسان وارد در مفاسد بشود، ولی خب معصیت است. کذب هم این چنین است. خب اونهایی که با گزارش دروغ، الان که با گزارش دروغ یه ملتی را به جان ملتی دیگر می اندازن، این بدتر از شراب نیست؟ با گزارش کذب یه جامعه را به هم می زنن، این بدتر از شراب نیست؟ یا لااقل همتای شراب است. چرا دیگه؟ ما یو شب چه قله چه کسیه، الان ما اسکر کسیره و قلیله حرام دیگر. در همون باره خمر هم گفته شد که ما اسکر کسیره و قلیله حرام. خب این طبیعت ساریه است. چون طبیعت ساریه به صرف الوجود است، صرف الوجود به قطره خاص هم، به قطره ما هم بر او هم منطبق است. خب پس کذب هم اقسامی دارد، شراب هم آثاری دارد. بعضی از مراتب عالیه کذب از شراب نوشیدن بدتر است، بعضی هم تای او. بعضی از اقسام مراتب شراب هم ممکن است از کذب ها بالاتر، برخی کذب ها بالاتر باشد. این باعث نمیشد که وهنی در دلالت این موثقه ایجاد بشود. پس این نقد مرحوم خوی رضوان علی وارد نیست در باره موثقه عثمان ابن عیسی. روایت چهارم این باب که مرسل است، از وجود مبارک ابی جعفر نقل شده است که ان الکذب هو خراب الایمان. خوندن این روایات برای آن است که از مجموع اینها جزم پیدا می شود که از در روایت کذب معصیت اون کبیره، ولو برخی ها دلالتن ضعیف و برخی ها سندن ضعیف، ولی از مجموع اینها یه همچه طمأنینه حاصل می شود. روایت نهم این باب که همین ها مرحوم شیخ رضوان الله نقل کرده است، بله نه میگه این مشتمل است بر چیزی که نمیشود او را قبول کرد. اگر چون که بگوییم این درجاتی دارد و قابل تحلیل است، خب چرا قبول نکنیم؟ ایشون میخواد نقد دلالی کند، میگه این مشتمل است بر چیزی که هرگز قابل باور نیست. ولی اگر کسی رو تحلیل بکند بگه کذب مراتبی دارد، شراب مراتبی دارد، فل جمله کذب بر بخشی از مراتب شراب فساد بیشتری دارد، از او افضل است، از این جهت اشد است از او در این جهت، مشکلی نیست که. روایت نهم این باب که ناظر به آن است که درجاتی دارد، بعضی صغیرن و بعضی کبیر، و مرحوم شیخ هم ایرو نقل کردن و در بحث جمع دلالی با تر می شود، روایت است که مرحوم کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان عبدالرحمن ابن حجاج نقل کرد که این دیگه سنده مشکلی ندارد. عبدالرحمن ابن حجاج میگوید من به عرض امام سادات سلام الله رسوندم، گفتم الکذاب هو الذی یکذب فی الشیء، کذاب یعنی کسی که در این چیز دروغ میگه. قال الله کذاب بالاخره یا صیغه مبالغه است یا نسبت، برخی ها حرفهشون دروغ گویی مثل گزارشگرهای جعال، بعضی ها نه مرا حرفهشون این نیست ولی خب زیاد دروغ میگن، نظیر اون بناب و بزاز و بقال که اینها حرفه است. حضرت فرمود که اون کسی که دروغ میگوید که به او کذاب نمیگن، برای اینکه هیچ کسی نیست مگر اینکه مبتلاست به همین دروغ. ما من احد الا یکون ذاک منه، هیچ کسی نیست مگر اینکه احیانا به کذب مبتلاست. ولکن المطبوع علی الکذب، میدونید کذاب کیست؟ کذاب این است که دروغ گفتن برای او چاپ شده باشد، این طبعش این باشد، چاپ شده باشد یعنی دیگه در اون نهادینه شده باشد. آدم یه دستنویس دارد یه چاپ، دستنویس قابل زوال است اما چاپ شده قابل زوال نیست. این که دارد که توبع علی قلوبهم تبع الله کذا و کذا، یعنی گناه در اینها نهادینه شد، چاپ شد، دیگه به این زودی پاک نمی شود، طبع شد این چنین. اگر کسی طبع شده باشد، برای او حرفه شده باشد، در اثر تکرر کذب نهادینه شده باشد، این رو بشمن کذاب. البته گاهی هم ممکن است که این صیغه مبالغه در یه حادثه مهم اتفاق افتد، کسی یک دروغ بگوید به دروغ مهم، اونم میگن افاک و کذاب، میگن جعفر کذاب از این سنخ بود، او دایی این چیه نبود که حالا حرفش کذب باشد یا زیاد دروغ گفته باشد، منتها این یک تک دروغ این خیلی مهم بود که ادعای امامت کرد، این تک دروغ او را افاک کرده است. گاهی انسان حرفش کذب است میشه کذاب، گاهی پر دروغ است میشه کذاب، گاهی یه خبر دروغ مهم میدهد میشه کذاب. خب منتها اون تعبیر کم، البته این روایت نو در بحث کنونی خیلی کارآمد نیست، برای اینکه بحث این است که کذب مطلقا معصیت کبیره است یا نه. این روایت ناظر به آن است که کذب دو قسم است، کذاب با کاذب فرق میکند. حالا باید ببینیم این روایت عبدالرحمن ابن حجاج مقید اون مطلقات است یا نه، چون مثبتینن هم بر شدید و اشد می شود، یعنی غالب افراد گرفتار یک چیزی هست در عذرخواهی هاشون، در نحوه رفتارشون، گفتارشون، کردارشون، یه جایی می خواست برود نرسیده، حالا می خواست عذرخواهی بکند یه حرفی می زند که خیلی صدق نیست، میگن که صریحا بگوید من یادم رفته یا مثلا نخواستم بیام. روایت دوازدهم این باب که مرسله مرحوم صدوق است این است که من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و سلم اربع ربا الکذب. خب این ارسال سندی دارد، لکن دلالتش این است که این از بدترین اقسام ربا است. سایر روایاتی که در این باب هست اونا هم همین مضمون رو دارن، اما باب 139 که کذب علی الله و علی رسول رو تحریم میکند، اون ناظر به این است که کذب علی الله جز معاصی کبیره است، وقت این شبهه را تولید میکند که پس کذب مطلقا جز معاصی کبیره نیست. روایت سوم باب 139 این است، مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد و علی ابن محمد عن صالح ابن ابی حماد جمیعا عن الوشان احمد ابن محمد احمد ابن عائز عن ابی خدیجه عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این هم باز مشکل سندی دارد که گفتن ضعیف السند است. قال علیه السلام الکذب علی الله و علی رسوله من الکبائر. اگر بگوییم این در صدد تهدید است، خب مفهوم دارد، یعنی کذب بر خدا و پیغمبر است که جزء معاصی کبیر است، وگرنه کذبهای عادی جزء معاصی کبیره نیست. اون مطلقاتی که ظاهرش این است کذب جزء کبائر هست، با این تقیید می شود روی یک جمع دلالی. جمع دلالی دیگر این است که اینا چون مثبته اینن، هر بر شدید و اشد و کبیر و اکبر می شود، چون دارد که کذب بر خدا من الکبائر است. خب اگر هر کذبی من الکبائر بود، چه اختصاصی داشت به کذب بر خدا پیغمبر؟ به خود الکذب من الکبائر. رزان است که اگر خود کذب به ما هو کذب من الکبائر بود، حضرت فرمود الکذب من الکبائر. چرا فرمود الکذب علی الله و علی رسوله من الکبائر؟ این دو تا جمع دلالی است که اشاره شد. بعضی خواستن تقیید بفهمند و تهدید بفهمند، چون در مقام حد و مرزبندی است. پیامش این است که کذب بر غیر خدا جز کبائر نیست، اون وقت مقید اطلاقات است. مرحوم شیخ نظرش این است که، شیخ انصار رضوان الله، نظرش این است که این در مقام تهدید نیست، لذا مفهوم ندارد. وقتی مفهوم نداشت، فقط پیام اثباتی دارد. پیام اثباتیش این است که کذب بر خدا و پیغمبر معصیت کبیر است. اون مطلقات هم پیام اثباتی دارن، میگن کذب معصیت کبیر است. وقت اینا مثبتین و چون لسان نفی در کار نیست، هیچ کدام مقید دیگری نیست، با دیگری معارض نیست، بنابراین به هر دو عمل میکنیم، منتها یکی کبیر به دیگری اکبر، یکی شدید به دیگری اشد. روایت ششم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله در عقاب الاعمال عن محمد ابن علی به ماجید وی عن عمه عن محمد ابن علی قرشی عن عبدالرحمن ابن محمد اسدی عن ابی خدیجه نقل میکند این است. اون رو مرحوم کلینی از ابی خدیجه نقل کرد، این را مرحوم صدوق از ابی خدیجه نقل میکند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال الکذب علی الله و علی رسوله و علی الاوصیاء علیهم السلام من الکبائر. قال و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که افترا ببندد بر من، چیزی که من نگفتم به من نسبت بدهد، جایگاهش تو آتش مشخص کند. تبوأ الدار، باء یعنی مکان گرفت، تبوأ یعنی مکان بگیری، یتبوأ یعنی مکان میگیرد، یعنی با این کار رفته رحل انداخته تو جهنم، بی جا بر خودش گرفته. خب پس این دو طایفه از روایات شد. طایفه اولا ظاهرش این است که کذب مطلقا از معاصی کبیر است. طایفه ثانیه روایت ابی خدیجه مانند آن است که کذب علی الله و علی الرسول من الکبائر است. برخی ها که تهدید فهمیدند و مفهوم استفاده کردند، جمع دلالی را با تقیید مطلق حل کردند. برخی دیگر مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه که تهدید نفهمیدند و گفتند این مفهوم ندارد و فقط پیام اثباتی دارد، این روایت ابی خدیجه با اون روایات دیگر مثبتینن. وقتی مثبتین شدن، سخن از تقیید مطلق نیست، به هر دو عمل می شود، منتها یکی کبیر است دیگری اکبر، یکی شهید است دیگری اشد. بله، یعنی کذب. وقتی این اجتناب امر است، امر وجوب اطاعت را به همراه دارد، اما حالا این قول زور معصیت کبیره است یا نه استفاده نمی شود. اونجا قول زور بر کذب حمل شده است، یعنی کذب. این فقط دلالت میکند بر حرمت کذب، اما معصیت کبیر بودن یا صغیر بودن به هیچ یک از اون امارات خمس در اینجا دست نیافتیم. اون پنج علامت به مانندان که در اینجا نیست، نه وعید به نار است، نه کبیر موقع بودن است، نه حدی براش ذکر شده است، نه همتای یک معصیت کبیر دیگر ذکر شده است و مانند آن.
نه مفسده بر اون مترتب است. الکذب به ما هو کذب مطلقا اینطور نیست که بر اون مفسده مهم مترتب باشد. گاهی کسی گزارش میداد که فرون ماهی در فرون در یا مثلا مدت تخم ریزیش چند روز است، یه خبر دروغی داده، این اثر عملی ندارد تا فسادی برو بار بشه. باب 140 به عنوان تحریم کذب در گناه در کار کوچک و بزرگ در جد و هزل است، مگر دروغ مصلحت آمیز، دروغی که صلح ملی را به همراه دارد، نه کاذب به زعم خود برای خود مصلحتی بیندیشد. اون دروغگوی مصلحت اندیش خیال نکند به اینکه این دروغ مصلحت آمیز استثناء شده، یعنی مصلحت خودش که سود خودش در بین باشد، نه اون منظور نیست. روایت اول این باب که مرحوم کلینی اون را نقل میکند، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان اسماعیل ابن مهران ان سیف ابن امیره ان من حدثه او که مرسل است ان ابی جعفر علیه السلام قال کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول لولده و چاش این چی نصیحت میکرد، اتقل کذب از صغیر منه و الکبیر. از اینجا خواستن بگن به این که پس معلوم میشه دروغ دو قسم است، دروغ کوچک و دروغ بزرگ. فی کل جد و هزل، چه در شوخی و در جدی. فی ان الرجل اذا کذب فی صغیر اجترع علی الکبیر، اگر کسی در کار کوچک دروغ گفت در کار بزرگم عادت میکنه، جرأت میکند. اما علمتم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما زال العبد یصدق حتی یکتبه الله صدیقا و ما یزال العبد یکذب حتی یکتبه الله کذابا. فرمود به این که مگه شما نشیدی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انسان مرتب در امور جزئی دروغ صادق است، راستگوست، تا اینکه عند الله جزء صدیقین می شود، صدیق می شود که خدا میگه او صدیق است که مبالغه در صادق است. و گاهی هم در نقطه مقابل شخص مرتب دروغ میگوید تا اینکه پیش خدا جز کذاب ها معرف می شود، یک توبه الله کذابا. پس اول کذب است، کاذب بودن است، بعد کذاب بودن. اول صادق بودن است، بعد صدیق بودن. اول تو کارهای کوچک تمرین کردن است، بعد به کار بزرگ مبتلا شدن. اول به وصف های حال مبتلا شدن است، بعد به وصف های ملکه. اول صادق است، بعد صدیق. اول کاذب است، بعد کذاب بمانند. از این حدیث برمی آید که دروغ دو قسم است، صغیر و کبیر. خب صغر و کبر مال دروغ است یا عنوانی که بر دروغ مترتب است، یعنی معصیت من دو قسم داریم. روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنان احمد ان ابیه ان القاسم ابن عروه ان عبدالحمید تائی ان الاسبق ابن نمات نقل میکند، این است که میاد قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب هزله و جده. کسی مزه ایمان را نمی چشد مگر اینکه دروغ را کلا ترک کند. این که ببینید گاهی انسان مبتلا است، خودش مبتلا است، یا سوال میکنن که چطور ما از نماز لذت نمیبریم. این همه روایاتی که وارد شده است، نماز خوشمزه است، خوش طعم است، خوشبوس، رایحه خوبی دارد. انسان از منزل لذی زاغ حلاوت محبت که از اغنی حلاوت ذکر که به که بهترین مصادیق ذکر صلات است. خب معلوم می شود که ذکر خدا شیرینه، نمازم شیرینه، از اغنی حلاوت ذکر که خب انسان سالیان متمادی نماز بخوند ولی لذت نمی برد، یه باری از دوش او گرفته شده. اما برای این که مواظب حرفش نیست، اگر کذب را بالقول المطلق چه در شوخی چه در جدی ترک بکند، کم کم طعم ایمان و مزه ایمان رو میچشد. خب ستون دین هم نماز است. اول چیزی که طعم او را و مزه او را میچشد نماز، مزه نماز است. در روایت سوم که نقد مرحوم صدوق است، عن احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه عن یعقوب ابن یزید عن زیاد ابن مروان القندی عن ابی وکی عن ابی اسحاق السبیعی عن الحارث الاعور عن علی علیه السلام قال لا یسله من الکذب جد ولا حزن. دروغ چه شوخی چه جدیش مصلحت نیست. ولا ان یعد احدکم سبیه ثم لا یفی به، اینم مصلحت نیست، صلاح نیست که کسی بچهش رو وعده بده و عمل نکنه. از اینجا چون روایات بحث کذب در وعده را مطرح کردن، تو فقهم آمده که اصلا کذب با وعده هماهنگ نیست، وعده از سنخ انشاست، دروغ بردار نیست. بعد آمدن برای وعده اقسام ذکر کردن که بعضی کذب بردار است. بعد فهمود ان الکذب یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار و ما یزال احدکم یکذب حتی یقال کذب فجره و ما یزال احدکم یکذب حتی لا یبقى موضع عبرت صدق عبرت صدق فیسمى عند الله کذابا. فرمود مرتب به تدریج بعضی از شماها مثلا دروغ راست میگن، دروغ میگن تا میگن که به حد فجور رسیده، یا مرتب دروغ میگن تا یه جای سوزنی برای صدق نداشته هستن، همه جای صحنه نفس را کذب گرفته. یه جای سوزن انداختن برای صدق در صحنه نفس نگذاشته، همه اعمال خود را با کذب پر کرده. اونگاه فیوسم ما اندالله کذابا. این روایت نظیر اون روایت فرق بین وعد و کذب را هم به همراه دارد. پس الان دو تا مسئله را خود روایات به یاد ما انداخت، این که آیا ما صغیر و کبیر داریم یا نه، جد و حزم داریم یا نه، یکی هم این که کذب در وعده راه دارد یا نه، که اینها رو باید ملاحظه کنیم. الحمدلله.